استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که وقوع یک حمله انتحاری آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. در این حمله شمار نظامیان و غیر نظامیان جانهایشان را از دست دادن و قرار است وزرای دفاع ناتو در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث کنند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه ما. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان حمله در نزدیکی اکادمی نظامی مارشال فهیم را تقبیح کرد. رئیس جمهور امریکا و معاونش در مراسم به دو عسکر کشته شده امریکایی در افغانستان ادای احترام نمودند. تلفات بیماری ویروس کرونا در چین به بیش از 1000 تن رسیده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در خبرنامه حمله امروز در کابل را تقبیح کرد. در حمله انتحاری در چهارراهی قنبر در پیش روی پوانتون نظامی مارشال فهیم در کابل 6 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌ها 4 تن از قربانیان منصوبین نظامی می باشند و 2 تن دیگر ملکی هستند. هیچ گروهی به شمول طالبان تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. 12 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند که به گفته نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در بین زخمی ها اطفال کودکان هم شاملند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مراسم ادای احترام به 2 سرباز امریکایی را که در این اواخر در افغانستان کشته شدند بجا کرد. آقای ترامپ دیروز دوشنبه به پایگاه هوایی دوور در دیلاور رفت تا مراسم ادای احترام کرد. این 2 عسکر در تیراندازی شخصی با شخص با یونیفرم اردوی ملی افغان در ننگرهار کشته شدند. در این حادثه 6 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع آمریکا این 2 سرباز را، یکی جفری جوگوار 28 ساله و دیگری را آنتونیو رودریگوز 28 ساله معرفی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پنس و معاون رئیس جمهور امریکا هر 2 در این مراسم شرکت کرده بودند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید در فعالیت‌های بازسازی و ثبات در افغانستان 5135 نفر کشته و زخمی شدند. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان این را در گزارش تازه خود که ناوقت دیروز دوشنبه به نشر رسیده بیان کرده است. این گزارش تحت عنوان هزینه بشری بازسازی در کشور جنگ‌زده افغانستان به نشر رسیده است. این ارقام تلفات در جریان تلاش‌های بازسازی 17 ساله در این کشور جنگ‌زده ثبت شده است. کارگران تفاوضات نفت و گاز شمال با راه اندازی تحسن در پیش روی مستوفیت جوزجان شهرهای شبرغان مزار شریف را بستند. تحسن منصوبین تفاوضات نفت و گاز شمال امروز در جوزجان وارد 5 روز خود شده است. هرچند این کارگران دروازه ورودی مقام ولایت جوزجان را باز کرده بودند، ولی به دلیل بی نتیجه ماندن وعده های مقامات محلی جوزجان آنها امروز سه شنبه دوباره دروازه مستوفیت و شهرهای شبرغان مزار شریف را در اسای سلطان کوت شبرغان مسدود کردند. یک تن از این کارگران در برادی آزادی گفت
این 402 نفر و 110 میشه 512 نفر، یک 30 نفر تشکیل داده و هم نه تخصیص داره نه بودجه داره، تا اول اون بیچاره مشغله از برج دل و تا اول نگرفته.
مقامات محلی جوزجان میگویند آنها تلاش دارند تا این مشکل را با وزارت معدن و پترولیم افغانستان حل کنند، اما تا هنوز موفق نشدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیسیون صحت عامه چین خبر داده که دیروز دوشنبه 190 نفر دیگر که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند جان دادند و به این ترتیب تعداد تلفات این ویروس در چین به 1016 تن رسیده است. هم اکنون مجموعاً 42638 نفر تایید شدند که این ویروس را در چین حمل می کنند. در 24 کشور دیگر تعداد مبتلایان به این ویروس و 319 نفر رسیده است. و تعداد سربازان امریکایی که به تعقیب حملات راکتی ایران بر قرارگاه عین الاسد در عراق در 8 ماه جنوری ضربات مغزی را متحمل شدند بیشتر شده است. در این مورد وزارت دفاع امریکا خبر داده است تا دیروز دوشنبه 109 سرباز امریکایی تشخیص شدند که از این حملات ضربه مغزی دیدند. این تعداد 45 تن بیشتر از ارقام قبلی می باشد. وزارت دفاع امریکا گفته که 76 تن از این سربازان دوباره به وظیفه‌شان برگشتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:06 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که در حمله انتحاری امروز شهر کابل شمار از نظامیان و غیر نظامیان جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در مورد نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل گزارش داریم که در آن روی صلح و امنیت افغانستان هم بحث می شود. در ادامه در مورد عواقب منفی خرید و فروش غیر قانونی سیم کارت ها نیز جزئیات خواهیم داد.
خیلی میگه زن ندارم، اندیوال ندارم، رفیق ندارم.
بزن با بازار این سیم کارت هایی که نیاز سر رجستر شدن هم ندارم و بدون رجستر هم کار میده. این بر ما مشکل ساز است واقعا.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در چین افزایش چشمگیر یافته است و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرام کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز خود. اما طور که در آغاز هم گفتم، وقوع یک حمله انتحاری آرامش امروز شهر کابل را برهم زد که دی حمله شمار از نظامیان و غیر نظامیان جانهایشان را از دست دادن. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به دوش نگرفته است. جزئیات بیشتر امین اکنون از همکارم امید حکیمی میپرسم که در استودیوی کابل با من است. حکیمی صاحب سلام به شما. آخرین جزئیات از حمله انتحاری امروز کابل شریک بسازین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. کابل پس از ماها آرامش نسبی گواهی حمله انتحاری بود. حوالی 7 بجه صبح امروز منطقه چهارراهی قنبر شهر کابل گواهی یک حمله انتحاری بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در این حمله انتحاری 4 نظامی و 2 غیر نظامی کشته شدند و 12 تن دیگر به شمول 5 غیر نظامی زخمی شدند. مروه امینی سخنگوی این وزارت صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
حدود 7:05 دقیقه صبح امروز در ساحه حوزه امنیتی پنجم حمله انفجاری صورت گرفته است. همکاران ما به ساحه رفتند. جزئیات بیشتر که مشخص شد با شما شریک می‌سازیم.
اما فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که در این حمله که در چهارراهی قنبر رخ داده است، 4 نظامی و 1 غیر نظامی کشته و 4 نظامی و 1 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
چون به ابتدا به رقم گزارش ها تو دقیق نمی باشن، تخمینی می باشن دیگه. اونمو اعلامی که ما داریم فعلا نمو آخریس کنم، 4 نفر شهید است از اردوی ملیس، منصوب اردوی ملیس، و 1 نفر غیر نظامی است و 5 زخمی از نظامی است، 1 دام از ملکی.
هرچند وزارت دفاع و وزارت امور داخله محل حمله را چارایی قنبر گفتند، اما باشندگان مهر و یک منبع امنیتی که به علت حساس بودن موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند که این حمله انتحاری در کمربند اول پوهنتون نظامی مارشال محمد قاسم فهیم رخ داده است. تا کنون فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، وزرای دفاع ناتو و شریکانشان در کنار دیگر مسائل در مورد افغانستان بحث میکنند. نشست به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میشود. اما امروز چی خبرهای در راه است؟ میریم به بروکسل، جایی که مصطفی صدیقی از رادیو آزادی در آنجاست. مصطفی جان سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. چی خبرهای تازه دارین بر ما؟
امروز سه‌شنبه، روز پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم است رشته جان، طبق برنامه قرار است یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در ساعت 11 به وقت بروکسل بیاید و با خبرنگاران صحبت بکنه. این نخستین نشست وسط وزیران است از انگام برگزاری نشست رهبران ناتو در ماه دسامبر در لندن.
وزیران دفاع ناتو درباره کدام مسائل در مورد افغانستان صحبت می کنند؟
همونطور که شما هم بهش اشاره کردین، صلح و امنیت افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث است اینجا. پیرز کزاله، معاون سخنگوی سرمنشی ناتو، پیشاپیش به رادیو آزادی گفت که وزیران دفاع و شریکانشان بر روز پنجشنبه یعنی پس فردا در مورد افغانستان بحث میکنند، در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو که وظیفه اصلیش آموزش و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. کزاله همچنان گفت که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان از تلاش‌های ایالات متحده برای برقراری صلح در افغانستان پشتیبانی میکنند و همچنان تعهدشان را نسبت به امنیت افغانستان تجدید میکنند. با وصف این سخنان فرشتگان، ما شما در جریان هستیم که نشانه آشکار از کاهش چشمگیر جنگ در افغانستان به چشم نمیخوره. همین امروز هم شما در خبرها به تفصیل داشتیم که در حمله مرگبار در کابل به گفته مقامات 4 غیر نظامی و 2 غیر نظامی کشته شدند. از طرف دیگر گزارش‌های دیگر هم هست، مثلا وزارت دفاع ایالات متحده در گزارش تازه خود گفته که تعداد مجموعی و سخن گزارش حمله‌های دشمن از اول ماه جون تا آخر ماه اکتبر سال 2019 بیش از 6000 بوده، یعنی حد اوسط بیش از 1200 حمله شده بوده در همو مدت زمان.
مصطفی جان، از افغانستان کدام مقام ها در این نشست اشتراک کردند؟
قرار است در این نشست اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور، نیکولاس کی، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان، و همچنان نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی اشتراک بکنند. و ناتو قبلا گفته که تا سال 2024 نیروهای افغان را تمویل خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود که برای پوشش خبری نشست وزرای دفاع ناتو به بروکسل رفته. در این نشست که چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میشه، در مورد صلح و امنیت افغانستان هم بحث خواهد شد. از افغانستان اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، هم اشتراک کرده است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. اما اکنون 1:15 پس از چاشت با وقت کابل است. چند خبر اقتصادی افغانستان را همکارم آرزو غیاسی پیشکش می کند.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان گفته که بودجه پارک‌های صنعتی از 150 میلیون افغانی به 650 میلیون افغانی افزایش یافته است. این موضوع روز گذشته در پنجمین جلسه بورد حمایت از سرمایه گذاری در این وزارت مطرح شده است. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با توجه به مشکلات و کمبود پارک‌های صنعتی کشور میگوید که این افزایش در بودجه برای پارک‌های صنعتی کافی نیست. جان خانوی سخنگوی این اتاق:
قدم نیک است، ولی می فهمیم که کشور ما کشوری است که قبلا فابریکات یا پارک‌های صنعتی متعدد نداشته، این مقدار بودجه برش کافی نیست. اما یک قدم نیک است برای اینکه یک تعدادی از پارک‌ها را می‌تونه بعضی از نیازمندی‌هاش رفع بکنه. اما
او افزود که افغانستان با عنوان کشوری که تازه از بحران بیرون آمده، پارک‌های صنعتی آن نیاز به پول به مراتب بیشتر از این را دارد. تنها در کابل 4 پارک صنعتی موجود است. هرات، کندز، ننگرهار، بلخ و کندهار از ولایت هستند که در آن پارک‌های صنعتی وجود دارد، اما با مشکلاتی مواجه است. آگاهان اقتصادی می‌گویند افغانستان امکانات زیادی برای تولیدات صنعتی دارد که می‌تواند به یکی از مراکز مهم صنعتی در منطقه تبدیل شود، اما این کشور تا کنون در این زمینه رشد چندانی نداشته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید در سال 1398 80% صادرات کشور را محصولات زراعتی تشکیل داده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برداشت محصولات زراعتی در سال جاری خورشیدی قابل توجه بوده و به همین دلیل بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل داده است. زراعت بخش راهبردی و کلید اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمارهای وزارت زراعت 80% نیروی کار افغانستان در بخش کشاورزی مشغول هستند و درآمد 60% خانواده‌ها از همین را فراهم می‌شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، 1 یورو 84 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 494 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که گزارش ها از چین میرسانند که تلفات بیماری کرونا در کشور افزایش یافته. رئیس جمهور چین وضعیت در ولایت هوبی را که مرکز شیوع این بیماری پنداشته میشه وخیم خوانده و گفته که برای جلوگیری از گسترش از بیماری به اقدامات بیشتر نیاز است. همکارم سلطان محمد سرور که موضوع را از نزدیک دنبال کرده مینکنون در استودیوی پیک با من است. سرور صاحب سلام به شما و استودیو خوش آمدین. ارقام تلفات بیماری کرونا در چین از چی قرار است؟
اولتر از همه سلام به شما و شنوندگان عزیز. مسئولان در چین گزارش دادند که 108 نفر دیگر دیروز در اثر بیماری ویروس کرونا در این کشور جان باختند. با این تلفات شمار جان باختگان این بیماری در چین به بیش از 1000 نفر میرسد. بر علاوه این 42638 تن دیگر در چین به بیماری ویروس کرونا مبتلا شناخته شدند. رئیس جمهور چین هنگام عیادت بیماران ویروس کرونا در بیجینگ دیروز گفت که وضعیت در ولایت هوبی هنوز هم وخیم است. شیپینگ گفت که برای کنترل بیماری به اقدامات قاطعانه بیشتر نیاز است. مسئولان در چین اوایل امروز گفتند که در ولایت هوبی این کشور که مرکز شیوع این بیماری پنداشته می شود 103 نفر جان باختند و 2097 حالت جدید این بیماری تایید شده.
کشورهای دیگر چه اقدامات داشتند؟ چون موارد بیماری در دیگر کشورها نیز تایید شده.
در تازه ترین انکشاف، سفارت اوکراین در چین دیروز گفت که یک تیاره چارتر قرار است 50 تبعی این کشور را از شهر ووهان مرکز ولایت اوبی به کشور خود انتقال دهند. این افراد با رسیدن به اوکراین مدت 14 روز قرنطین خواهند شد. چندین کشور دیگر هم اتباع خود را در این اواخر از چین خارج ساختند. در این حال موارد تایید شده بیماری ویروس کرونا میان 3700 سرنشین یک کشتی مسافربری که در یکی از بنادر ژاپن قرنطین شده دو برابر شده به 135 نفر رسیده.
و سازمان صحی جهان که به خاطر شیوع از بیماری یک وضعیت اضطراری جهانی را هم اعلان کرده، چه اظهارات در این اواخر داشته؟
بله، سازمان صحی جهان میگه که 319 مورد بیماری کرونا در دیگر 24 کشور جهان خارج از چین تایید شده و از جمله یک نفر جان باخته. این سازمان گفته که شیوع این بیماری میان کسانی که به چین سفر نکرده اند امکان دارد یک جرقه باعث آتش بزرگتر شود و جامعه جهانی نباید اجازه دهد که این وبا از کنترل خارج شود.
بسیار زیاد تشکر از شما. سلطان محمد سرور بود که در مورد افزایش تلفات شمار کسانی که به ویروس کشنده کرونا در چین مبتلا شدند جزئیات میداد. اکنون ارقام به بیش از 1000 تن رسیده و در جمع کسانی که در شهر ووهان چین، جایی که برای اولین بار ویروس کرونا گزارش شد، بیش از 40 افغان هم شامل هستند که در این شهر گیر ماندن و در حال قرنطین قرار دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان، نه بلکه روزنامه های چاپ امروز کابل مرور میکنیم. با همکار ما رضا قیاسی باشین.
روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان که بار دیگر نهایی و آماده امضا است، اما هر از گاهی با چالش های به تبیر نویسنده آگاهانه و ناآگاهانه مواجه می شود. به نوشته روزنامه یکی از این چالش ها تاکید بر آتش بس و پذیرش نظام جمهوری از سوی حکومت افغانستان است. سرمقاله افزوده که مذاکرات فعلی میان امریکا و طالبان که اکنون با چنین چالش ها روبرو است، پس از امضای تفاهمنامه این مذاکرات بین الافغانی در شرایط بدتر از این مذاکرات قرار خواهد داشت. روزنامه دولتی هیواد سرمقاله خود با عنوان مذاکرات قطر باید بتواند طرح آتش بس و صلح را مطرح کند تاکید کرده که گروه طالبان باید بداند که آتش بس نه تنها خواست حکومت بلکه خواست مردم افغانستان و همه جهان است که برای عملی شدن آن باید طرح تدوین شود. هیواد از طرف های درگیر جنگ خواسته است که از چانه زنی ها بگذرند و برای صلح واقعی طرح مشخصی را ارائه کند. اما شماره دیگر از روزنامه چاپ امروز کابل موضوعات تحلیلیشان را در مورد اتحاد ملی نوشتند. روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود نوشته که افغانستان به اتحاد و وحدت سیاسی نیاز دارد. روز گذشته زمانی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی از امارات متحده عربی برگشت، از میدان هوایی به صورت مستقیم به خانه محمد محقق رفت و با او همدردی کرد. سرمقاله افزوده با آنکه محمد محقق از آغاز حکومت وحدت ملی با رئیس جمهور غنی مخالفت سختی داشته، اما اقدام دیروز آقای غنی در برابر وی قابل ستایش است و باید به عنوان مثالی باشد برای دیگران. روزنامه صبح کابل این کار رئیس جمهور غنی را مثال واضح برای غلط ثابت کردن اظهارات جو بایدن نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده است. و روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود نوشته که جهانیان باید بدانند که اتحاد ملی میان افغان ها موجود است و آنها ملت ناگسستنی است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا می گوید 37 شرکت توزیع سیمکارت تلفن های موبایل را به علت فروش غیرقانونی سیمکارت جریمه کرده. عارف میر رئیس نظارت و کنترل اداره اترا گفته که ای اداره اقدامات خود را برای کنترل فروش غیرقانونی سیم کارت ها شدت بخشیده است. ای در حال است که شمار از مردم در شهر کابل از فروش سیم کارت های غیرقانونی انتقاد می کنند. همکارم فرشتن نداد این مورد گزارش داره.
خوش کنه سیم کارت های روشن دانه سیرا پر
این
اینجا منطقه تیموشاهی کابل است، جایی که سیمکارت های موبایل به صورت غیر قانونی روی سبد ها فروخته می شوند. سیمکارت های ثبت نشده با آنکه مشکل جدی دانسته می شود، هنوز هم به طور آزاد در بازارهای کابل به فروش می رسد. برای دانستن این مسئله سری زدم به منطقه پلخشتی و تیموشاهی کابل. فروشنده‌ای که نمی‌خواهد نامش گرفته شود ادعا می‌کند که این سیم کارت‌ها را از طریق برخی شرکت‌ها به دست می‌آورد و ثبت شده است.
اینجا بچا میاره سر متسکر میگه کاکا مولا مال بیسونه واسه کی میاره میگه مرا پیسه میتونید.
برای ثبت سیم کارت های تلفن مشتری باید تذکره هویت و عکس با خود داشته باشد، اما اینجا بدون هیچ سند و عکسی و با بهای ارزان حتی با قیمت 30 افغانی هم سیم کارت فروخته می شود. حمید از باشندگان کابل است که در برابر چشمانم و بدون ارائه هیچ سند یک سیم کارت را 70 افغانی می خرد.
خواسته می تونی بری با نامت رجیستر کنی.
مزاحمت های تلفنی از طریق همین سیم کارت ها سبب آزار و اذیت زنان و دختران نیز می شود. رویا و حمیده می گویند
خیلی میگه زن ندارم، اندیوال ندارم، رفیق ندارم، این چیزا میگه یا چرا نیست بارا سیم کارت هم سر همی گفا مایده شده صدا دفعه گفتیم که اشتباه است، خودگه مرد است دیگه، سر خوش میخوره نمیخوره، زن که بیایه باده فتن مایده میکنه.
پس چدای زن شوهر هم میشن و این دختر وقتی که دختر در خانه میبینه که چقدر با اعتبار است، وقتی که این قسم مزاحمت پیدا میشه و پیشروی فامیل پیشروی بیادر خود چیزی برش نمیمانه.
اما بوده نگران کننده تر استفاده از این سیم کارت ها مشکل ردیابی نشدن مجرمان و سازماندهندگان حملات حراس افغانی است، آنچه که کار پلیس را دشوارتر ساخته است. مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله:
سهولت به حد شده که ما میتونیم 20 افغانی مثلا یک سیم کارت خریداری بکنیم و از او چندین قضایی هم صورت گرفته. حتی اینا بعضن با بازار این سیم کارت هایی که نیاز به رجیستر شدن هم نداره و بدون رجیستر هم کار میده، این بر ما مشکل ساز است واقعا.
در این حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید پلیس برنامه های عملیاتی را برای جلوگیری از فروش سیم کارت های غیر قانونی آغاز کرده و روزانه ده ها تن در پیوند به این مسئله بازداشت نیز شدند. در این حال عارف میر رئیس نظارت و کنترل اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا میگوید این اداره واردات و توزیع سیم کارت ها را نیز تحت نظارت قرار داده است.
در آخرین اقدامات خود ما تمام سیم کارت هایی را که به داخل افغانستان میشه و او را توریدش تحت کنترل گرفتیم، یعنی هیچ سیم کارت دیگر داخل افغانستان نمیشه تا اینکه اداره اترا او را از او مطلع باشه و همچنان هیچ سیم کارت دوباره پس توزیع نمیشه تا اینکه اداره اترا دوباره پس از او مطلع نمیشه.
باشندگان کابل باور دارند که جلوگیری از فروش چنین سیم کارت ها در بازارها سبب کاهش سطح جرایم و فعالیت های حراس افغانانه در کابل شده می تواند.
اکنون هم در مورد نگرانی ها از احتمال بسته شدن آخرین کارخانه تولید دستی کاشی در هرات. این کارخانه به دلیل کمبود بودجه با خطر بسته شدن مواجه است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی سر به کارگاه کاشی سازی هرات زده و این گزارش فرستاده.
چک پشت را به دقت بر کاشی 8 زیل ای فرود می آورد. جلیل احمد کاشی ساز شناخته شده هراتی که این شغل را از پدرش به ارث برده نگران آینده شغلی خود است.
من تو از معاش خوب مرزینی معاش ما خیلی کمه و به حدود 60 نفر اینجا کار میکنه، از 60 نفر تعداد برسیده با 5 نفر و 6 نفر رسیده دیگه. بگه بمی حالت باشه بمی معاش کم باشه امکان میره که همی چند نفر هم نباشه دیگه، همی کار از بین بره.
علاوه بر جلیل احمد 5 تن دیگر از تولید کنندگان کاشی معرق در دو طرف اتاق در مسجد جامع بزرگ هرات نشستند. آنها کمتر از 6000 افغانی ماوار حقوق میگیرند و به دشواری مخارج زندگی خود را تامین میکنند. یک از آنها احمد جان است. او از حکومت انتقاد میکند.
مثلا وعده‌ای که میدن که ما این کار را میکنیم این تا میکنیم، شما شاگرد میگیریم، معاش به شما میدیم، کمک ها دیگه میکنیم، سه همین گفار میگن دیگه، بعد از این میرم رد کار خوب.
امید نیکنام دیگر کاشی‌ساز این کارخانه خواستار حمایت جدی حکومت از کار این کارخانه است.
باید اشخاص جدیدی به ما بگیرن که ما همی هنر همیتی که از استادا یاد گرفتیم ما به زینا انتقال دیم که همی هنر از بین نره.
یک از ویژگی های کارگاه کاشی‌سازی سنتی هرات این است که تمام مراحل ساخت کاشی با دست انجام می شود، برخلاف کارخانه‌های کشورهای دیگر که کاشی‌سازی را صنعتی کردند. کاشی سنتی از خاکروس و به رنگ‌های زرد، سفید، فیروزه‌ای و لاجوردی تولید می‌شود و به شکل طبیعی با سرب، قلعی، مس، سنگ، آهن و شیشه رنگ‌بندی می‌شود.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خبرنامه حمله امروز در کابل را تقبیح کرده است. در این حمله انتحاری در چهارراهی قنبر در پیش روی پوهنتون نظامی مارشال فهیم در کابل 6 نفر کشته شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مراسم ادای احترام به دو سرباز امریکایی را که در این اواخر در افغانستان کشته شدند بجا کرد. این دو عسکر در تیراندازی شخص با یونیفرم اردوی ملی افغان در ننگرهار کشته شدند. در این حادثه 6 تن دیگر زخم برداشتند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید در فعالیت‌های بازسازی و ثبات در افغانستان 5135 نفر کشته و زخمی شدند. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان این را در گزارش تازه خود که اواخر دیروز دوشنبه نشر شده بیان کرده است. کارگران تفاوضات نفت و گاز شمال با راه اندازی تحسن در پیش روی مستوفیت جوزجان شهرهای شبرغان مزار شریف را بستند. تحسن منصوبین تفاوضات نفت و گاز شمال امروز در جوزجان وارد پنجمین روز خود شده است. کمیسیون ساعت عامه چین که دیروز دوشنبه 109 نفر دیگر که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند جان دادند و به این ترتیب تعداد تلفات این ویروس در چین به 1016 نفر رسیده است و تعداد سربازان آمریکایی که به تعقیب حملات راکتی ایران بر قرارگاه عین الاسد در عراق در 8 ماه جنوری ضربات مغزی را متحمل شدند بیشتر شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راغلي.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید 65% شهروندان افغانستان به دلیل نبود حکومتداری خوب در سکتور انرژی از دسترسی به برق محرومند. دیدبان شفافیت افغانستان در یک تحقیق تازه خود میگوید مشکلات فنی، کمبود ظرفیت، عدم نظارت دقیق، برخورد سیاسی با پروژه های برق، فساد اداری و برخوردهای سلیقه ادارات مختلف سبب شدند تا خدمات لازم برق به مردم ارائه نشود. دو ازادی رو درنو اوریدون کو دا عدالت و فساد سره د مبارزی خبرونه ته خرق لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دی اونۍ د عدالت و فساد سره د مبارزی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 تا 4 پس ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2345-40. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکرارم 0900-822-2555 او 0909-40-15-30. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه دیونی موضوع د افغانستان د برېښنا سکتور په اړه اعتراضونو په دغه سکتور کې فساد، ستونزو او شکایتونو او د دغه سکتور لاسته راوړنو ته څنګه شوې ده. دغه راز په دغه خبرونه کې د شفافیت سربنسټ راپور ته هم کتنه وشي. د دغه غونې په خبرونه کې د افغانستان د شفافیت سربنسټ غړی ښاغلی ناصر تیموری، د برېښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب او د اوبو او انرژي وزارت د انرژي د خپرونو رئیس انجینر فرهاد محمودی له موږ سره په خپرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. خو مخکې له دې چې د خپرونې موضوع ته راشو، د افغانستان د شفافیت سربنسټ راپور اورو چې خان محمد سیندی وړاندې کوي.
د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ وایي تخنیکی ستونزې، د ظرفیتونو کموالی، د سار نشتون، د برېښنا له پروژو سره سیاسي چلند، اداري فساد، د برېښنا د اړوندو ادارو د مسؤلیتونو شخصي سلیقې او داسې نور لامل شوي چې خلکو ته د برېښنا لازم خدمات ونه رسیږي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ د برېښنا په چارو کې د ستونزو په اړه د یاد بنسټ د یو څېړنیز راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، حکومت په ټوله کې د برېښنا پر وړاندې یو واضح لیدلوری نه لري او دغه کمزوري لامل شوی چې د برېښنا کمښت د هیواد پر اقتصادي او پرمختیایي چارو ناوړه اثر وکړي.
ای که حکومت افغانستان یک دیدگاه مشخص نداره خود از یک مشکل
دا چې د افغانستان حکومت یو ځانګړی لیدلوری نه لري دا پخپل یو ستونزه ده. د ځینو دولتي ادارو لږه لیوالتیا او ممانعت دی چې حتی هڅه یې کړې چې خنډونه رامنځته کړي او کوم څه هم او واک چې په دې سکتور کې لري هغه په دې قیمت وساتي څو خلک برېښنا ته لاسرسی ونه لري.
د وویل اوس مهال د برېښنا په سکتور کې د اوبو، برېښنا او د کلیو د پراختیا د وزارتونو په ګډون شاوخوا اته دولتي ادارې ښکېلي دي چې یو تر بله همغږي نه لري خو په دې برخه کې یو لړ پروژې پلي کوي. د افضلی په خبره د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د مرستندوی هیوادونو لخوا له تیرو څه کم شلو کلونو راهیسې شاوخوا $4 میلیارد مرسته شوې خو د پروژو ټیټ کیفیت ته په کتو ښکاري چې په ګڼو پروژو کې فساد موجود دی. د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ وایي د دوی دغه راپور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو، دولتي ادارو او شرکتونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. خلک هم د برېښنا د سکتور له خدمتونو راضي نه دي. د کابل ښار اوسیدونکو نصیر او حاجي سلیم آزادی راډیو ته وویل،
د کابل د برق سیستم داسې خراب دی چې کله برق ستا دی کله نسته او کویم د زورمندانو سره ستا دی او د غریب او غربه چې دی په دوی باندې بلونه ډیر زیات راځي او چې میټر ګوره یو شی دی او چې بلونو کې ګوره بل شی راځي.
خو هره ورځې دا برق نه وي او ډیر مشکلات دي. برق خو هر ځای کې نشته دی خو دلته بیخي ضرور دی او دلته بیخي مشکلات دي. نو بعضې نیم چېرته راشي شپې ناوخته نور برقونه نشته، ډیر مشکلات دي خلکو ته. نو په کار د حکومت چې د دې غم وخوري.
خو د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ د څرګندونو په اړه د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې که د برېښنا کومه پلان شوې پروژه نه وي پلي شوې لامل یې ناامني ده او پرته له دې د برېښنا رسولو په برخه کې د دوی ټولې چارې په ښه توګه پر مخ روانې دي. د دغه وزارت وایاند سیر نگزاد آزادی راډیو ته وویل،
ای اداره ما کاملا رد میکنیم. در اواخر سال 1397 اداره تنظیم خدمات انرژی
دغه ادعا په بشپړ توګه رد و. دو نوی په پای کې د وزارت په چوکاټ کې د برېښنا د خدماتو د تنظیم اداره جوړه شوه. تر اوسه یې $302 میلیونه په ارزښت د عامه او خصوصي مشارکت د لارې په هیواد کې پانګونه کړې. دغه پروژې بریالۍ دي او د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره به موثرې وي.
خاغلی نیکزاد د برېښنا په سکتور کې د دولت د اړوندو ارګانونو ترمنځ نه همغږي، فساد او نه لیوالتیا هم رد کړه. افغانستان ته اوس برېښنا ډېره له ګاونډیو شمالي هیوادونو واردېږي خو کله کله د برېښنا دغه مزي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا پرې کیږي او د دې لامل کیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان اکثر ولایتونه په منظم ډول برېښنا ونه لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
بسیار تشکر شنونده عزیز. موضوع برنامه را و گزارشی که در این مورد تهیه شده بود شما شنیدید. در ابتدا آغاز میکنیم از آقای ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت افغانستان و نهادی که گزارش را در این مورد تهیه کردن. البته گزارش دقیقی است که آقای تیموری بیشتر در این مورد جزئیات خواهد دادن. آقای تیموری، یافته‌هایتان در گزارش تحقیقی که در مورد سکتور انرژی تهیه کردین چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز و همکاران در بحث. یافته ما این هست که 65% شهروندها در نبود یک حکومتداری خوب در سکتور انرژی از دسترسی به برق محروم است. حکومت افغانستان در پلانی که بر سال 2016 تا 2020 ساخته بودند تعهد کرده بودن که دسترسی مردم به برق در مناطق روستایی به 50% میرسانن و دسترسی مردم در مناطق شهری را به 80% میرسانن. اما بنابر گزارش های خود دولت افغانستان و نهادهای بین المللی دسترسی مردم فعلا به برق تقریبا به 35% است که این نسبت به آنچه که حکومت در این زمینه تعهد کرده بودن که به صورت اوسط دسترسی همه افغان‌ها را 56% مملکت را به دسترسیشان به برق می‌رسانند، ما به او هدف هرگز نزدیک نشدیم. از سوی دیگه مصرف سرانه برق در کشورهای همسایه در سطح جهان بسیار بلندتر نسبت به افغانستان است. در سطح جهان 3126 کیلووات است. در آسیا، در جنوب آسیا که کشورهای همسایه ما هستند 707 کیلووات است، اما در افغانستان مصرف سرانه برق 146 کیلووات است که کمترین مصرف سرانه. چیزی که ما در این جگا استدلال کرده بودیم می بود که چه عوامل باعث شده که حکومت افغانستان نتونه از فرصت‌های بین المللی و از حمایت مردم افغانستان برای گسترش زیرساخت‌های برق استفاده بکنه. عامل عمده و اساسی که ما فکر می‌کنیم این هست که حکومت یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومتداری در سکتور انرژی افغانستان نداره و این باعث کندی رشد سکتور انرژی شده، کندی اقتصادی کشور را در کل در برگرفته و حتی زمینه ها را برای فساد هم آماده ساخته. در این تحقیق ما استدلال کردیم که صلاحیت های پالیسی، صلاحیت های انتظامی، صلاحیت های اجرایی و صلاحیت های ارزی خدمات در سکتور برق افغانستان باید به ادارات متفاوت و با یک دیدگاه واضح داده بشه. فعلا وزارت انرژی و آب افغانستان هم صلاحیت صلاحیت پالیسی داره، هم کارهای اجرایی ده انجام میده. صلاحیت انتظامی که باید به اداره نفت و گاز داده میشد و اداره تنظیم سکتور انرژی داده میشد، این هنوز به دست وزارت انرژی آب و همچنان برشنا و وزارت تجارت مانده. از سوی دیگر شرکت برشنا به یک ساختار بسیار با طول عرض بدل شده که نمیتونه او صلاحیت هایی که برای خود اختصاص داده از عادی از اونا براید و او را من در مقدمه گفتم به او فیصدی هایی که 56% بود که دسترسی به برق دولتی را در افغانستان ایجاد بکنن ای چیز ایجاد نشده.
بسیار زیاد تشکر آقای تیموری. یک موضوعی که باید اینجا مشخص شوه، میخوایم معیار این گزارش چی بوده؟ شما بر اساس کدام معیارهای گزارش تهیه کردین و از کدام منابع در تهیه گزارش استفاده کردین؟
بسیار خوب، موضوع اساسی را مطرح کردیم. ما در دیدبان شفافیت افغانستان یک تیم انجینری داریم که با بعضی از شرکای بین المللی هم در قسمت بررسی پروژه های برق کار میکنن. نه تنها پروژه های برق بلکه بررسی پروژه های ساختمانی، بندها، اینا را بررسی میکنن. برای از این تحقیق ما یک تعدادی از پروژه های برق ما بررسی کردیم
درست.
و اونها انجنیرهای مسلکی که ما هست در دیدمان شفافیت افغانستان کنن این پروژه ها را بررسی کردن. به شمول فعلا شبکی برق شمال شرق افغانستان، پروژه اتصال و توسعه انتقال برق افغانستان و همچنین پروژه بازن انتقال برق سبستشنه را در بین ارغندی و غزنی ما بررسی کردیم. اینا بررسی های تخنیکی بوده که از سوی انجینرها با یک دید انجینری بررسی شده. در قسمت دومش ما یک کسی که در این پروژه و این تحقیق سهیم بودن، یک متخصص پالیسی در سکتور انرژی هستن، آقای محسن امین که در بیرون از کشور هستن. اونا در قسمت پالیسی سکتور انرژی که چه وظایف اساسی در سکتور انرژی وجود داشته باشه، وظایف پالیسی، وظایف اجرایوی، وظایف انتظامی و وظایف عرضه خدمات، اینا رو از دید پالیسی دیدن اونا و برای از این کار حدود 40 سند پالیسی و قوانین افغانستان بررسی کردن و دیدن که در این زمینه چه مسائل در بر گرفته. موضوع بعدی ما منابعی هست که از سوی دیگه نهادهای تحقیقی و پژوهشی مثل بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، سیگار و نشر شده و ما تانستیم مقایسه وضعیت برق در افغانستان نسبت به جهان انجام بدیم.
بسیار تشکر تیموری صاحب، به شما برمیگردیم. ما در مورد این موضوعات پاسخ مهمانان برنامه را هم میخواییم داشته باشیم. شروع از آقای محمودی میکنیم در مورد بحث‌های اساسی که خود تیموری صاحب در مورد گزارش خود گفتن. پرسش اولی که طبق روالی که ما در برنامه داریم و گزارش های دیدبان شفافیت و نهادهای ناظر پوشش میتیم، یکی از موضوعات پیش از اینکه اینا گزارش ارائه بکنن با ادارات مربوطه و رشدیک میسازن، آیا شما در این مورد اطلاعی داشتین؟ آیا گزارشی که خود دیدبان شفافیت تهیه کردن در این مورد به شما شریک ساخته شده یا خیر؟ یا نظر شما از شما خواسته شده ای که موافق یا مخالف؟
با سلام و احترام خدمت شما جناب تلار صاحب و جناب غالب صاحب رئیس امید افغانستان بروشان شرکت و آقای تیموری و همه شنوانده محترم رادیوی آزادی، گپای جناب تیموری صاحب ما شنیدیم. در قسمت اول خدمتتون عرض کنم که یک گزارش قبلا به وزارت انرژی باب شریک نشده. نظر وزارت انرژی باب قبل از اینکه گزارش همگانی شود گرفته نشده. ما منیس رئیس برنامه وزارت انرژی باب دیروز وقتی که جناب تیموری صاحب کنفرانس مطبوعاتی داشتن از طریق رسانه ها به گزارش دسترسی پیدا کردیم که گفتن اگر اجازه شما باشه ما با نکاتی که جناب تیموری صاحب در قسمت وزارت انرژی باب پرداختن بسیار کوتاهی داشته باشیم. در ادامه باز همراهی جناب غالب صاحب مشترک میتونیم به سوالا پاسخ بدیم. در قسمت اول جناب تیمور صاحب عرض کردند که وزارت انرژی و آب حاضر به این نیست که صلاحیت های اجرایی خود، صلاحیت های چون وزارت انرژی و آب یک وزارت پلیس ساز است، نمیخواد صلاحیت های اجرایی خود واگذار کنه به دیگر ادارات و در قسمت پروژه هایی که فعلا وزارت هم نظارت میکنه از او یاد کردن. بر معلومات جناب تیموری صاحب و شنونده های عزیز عرض کنم که دقیقا وزارت انرژی و آب درست از دو سال قبل به این طرف با وجود آمدن رهبری جدید، وزارت انرژی و آب در قسمت تطبیق پروژه ها مخصوصا پروژه های زیر ساخت از قبیل ترانسمیشن لاین ها و سب استیشن ها دیگر پروژه نداشته، پروژه را فعلا تطبیق میکنن و نظارت میکنن. از پروژه هایی است که از قبلا سابقا با وزارت انرژی ما مانده، ما ناگزیر تا وقتی که این پروژه تطبیق شوه از این نظارت کنیم. در قسمت بعدی گفتن که عدم نبود اداره تنظیم خدمات انرژی برق در سطح کشور، خدمت جناب تیموری صاحب باشم نوای عرض کنم که اداره تنظیم خدمات انرژی برق مطابق به قانون تنظیم خدمات انرژی برق در برج قوس سال 1397 در چوکات وزارت انرژی و آب ایجاد شد. خوشبختانه دستاوردهای قابل ملاحظه ای را داره که از قبل ما میتونیم در هماهنگی با شرکت محترم بروشنا و ادارات دیگر جذب $327 میلیون سرمایه گذاران خصوصی در پروژه های مختلف در قسمت از منابع داخلی ما که میتونیم از جمله پروژه های سولار قندهار و از پروژه های گاز از ولایت مزار شریف و شبرخان رو یادآور شویم که در بخش خود پالیسی ها و طرح ها
بسیار پالیسی و طرح و گپا خوب است که آدم داشته باشه، مم آیا قابل تطبیق به افغانستان هست یا نیست امیر باید ببینیم. از او خاطر باید قبل از اینکه ما راپورا را شریک بسازیم با تمام رسانه‌های محترم و مردم، بین یک گروپ تکنیکی یا گروپ های همانگی یا ورکشاپ ها می داشتیم، خود بهتر آسان تر بود. یک در موضوع مشخص که نال بخشایی که ما موافق نیستیم او را گپ میزنیم، باز بخشایی که موافق هستیم خانه گفتیم که یک باید باشه. دیدگاه واضح سکتور انرژی وقت 100% وجود داره، حکومت وحدت ملی دیدگاه مشخص در شورای حکومت رئیس جمهور شعارشان بود که برق زیربنای زیربناست، از او خواهد اولویت قرار گرفته. فعلا بیشترین بودجه که در حکومت از سکتور زیربنا هستند در سکتور برق است و مصرف بودجه را که شما سعی کنین هم در وزارت هم در برشنا بخشات بیشترین بودجه را در دو سال اخیر سکتور برق صد برشنا داشتن که 99 بیشترین بودجه هم داشتیم، بیشترین مصرف هم داشتیم. 9 ولایت به شبکه ملی وصل شد، یک کجا وصل شد پروژه و اسناد مطالعات قبل از اینکه به ما بیایه، تمام اسنادها مطالعات تکنیکی انکانسنجی اجتماعی سیاسی اقتصادی و تکنیکی صورت میگره، باز میه سر روی پروژه میره به تمویل کنندگان که چون ایدی بی یا بانک سازی پول خود نمیتن، اونا یک پول مشخص دارن دیگه دونه را جز کوفایننس میکنن چون فندای ای آی اف هست، ای آی تی اف هست یا ای اف دی فند هست. این حال از اون خاطر اینی پروژه را اونا تحقیقات نهایی ساخته میرن. رول وزارت انرژی واب، رول وزارت مالیه، رول تدارکات ملی مشخص واضح است در قانون خدمات انرژی برق. پالیسی یا اساسنامه شرکت برشنا را اگر مچ مینات من خوانده باشن، رول برشنا واضح است. دو سکتور گفت ما دو سکتور کار نمیکنیم، سه بخش کار میکنیم. متاسفانه ما هم طرفدار هستم که باز یعنی سکتور برشنا نباید یک مونوپولی باشه در مارکت، کل سکتور خصوصی باید بیه. برشنا نباید توسعه بسیار زیاد، چه مثالش که پارسال کارمندان برشنا 8000 بود، امسال به 9000 رسید، این به سال آینده 10000 میرسه. چرا؟ ولایت هایی که نه وصل میشه و مستندر تشکیل باید استخدام شو کار شوه. از او خاطر در تقسیم بندی وظایف کپا در یک حد درست است، منظم است، در یک بخش ها بازم اصلاحات کار است. از او خاطر رول وزارت مالیه را که اینا یاد کردن، رول وزارت مالیه اگر شما ببینید از چند نگاه است، شورای عالی اقتصادی درستش وزیر صاحب محترم مالی است، بورد برشنا درستش وزارت مالی است، شورای عالی زیربنا درستش وزارت مالی است و در خود فعلا که جناب قیومی صاحب که مشاور ارشد رئیس جمهور در عرصه زیربنا هستن اونا. از او خاطر تمام وزارت مالیه رولش بحث وزارت مالیت اقدام نمی کنند، اوجه وزارت مالیه بحث امی رس امی کمیته ها اونا اجراعات میکنن، طرحهای یا پلان یا پالیسی ها و یا گپایی که از در هر ارگان ها در هر برد جدا میرن. پالیسی های برشنا از برد برشنا منظور میشن، پروژه هایی که ما آیا از امسایا چقدر برق بخریم از طریق شورای عالی زیربنای باشن، پروژه اقتصادی سرمایه‌گذاری شورای اقتصادی منظوری میتن، از او خاطر ربطش به اوج است. و دوم ربط وزارت مالیه چون بحث نهاد تمویل کننده تمام پروژه های افغانستان هستند که ریاست عمومی انسجام پروژه ها چی تمویل کننده است که ادو وزارت مالیه هستن. هیچ نوع فندی که ما درخواست پیسر یا نه برشنا رول داره نه وزارت مالیه، چون برشنا ذره کلانتر به حساب است که تمام تبدیل کنندگان دونرا برشنا است. مگر بازم ما در یک امپلیمنتیشن اگریمنت هستیم، مگر منظوریش باید وزارت مالیه ببینه که آیا پولی که به وزارت مالیه میایه تقسیم بندی از مطابق بودجهوی میبینن از طریق ازو، و چون اونا در یک اگریمنت های به خاطر تکسا دارن به خاطر گمرکات گپا دارن از روی ازی باز وزارت مالیه و دوم باز پروژه باشین که استملاک و جبران خساره و این کوفایننس یا از طرف وزارت مالیه میشه. این خاطر ما میریم تمام پروژه رو وزارت مالیه، وزارت مالیه از اون رول خود استفاده میکنن پیش میرن. تدارکات ملی اگر تیموری صاحب اگر حتما مطالعه کرده باشن، تدارکات پروژه داخلی برشنا رو خصوصا ما میگیم کم تو دیگه داراتم، ما از پروژه را مشخص اسناد شرطنامه شب برشنا جور میکنه، صرف قرارداد میره به تدارکات ملی و و پروژه از لیمیت دارن که از لیمیت باز ارزیابی شده در کارت ملی میشه. خب من دیدگاه خود خاص شخصا خودم دارم دیگه که باید چه قسم باشه صلاحیت ها باید داره شاید شرکت برشنا چون شرکت تجارتی است شرکت خدماتی است دست ما بند نشه مگم یعنی کارش کار روان است مگم پروژه دونر تمامش ارزیابی ها و اسناد ها از طریق تدارکات اداره مربوطه میشه جهت منظوری میره به اوجه دسترسی بسیار کپ کچه هم وقتا نگریم تطبیق پروژه ها پیشرفت پروژه ها تا یک حدی بود اینا گفتن که دسترسی مردم که سران منطقه افغانستان در اکثر اینا اصل بیشتر شدن در راپورت 186 هسته مطابق ما تا 180 تا 200 کیلووات هسته چرا دلیلش هسته؟ دلیلم در چیست که اکثر ولایات افغانستان چون قیمت برق بلندتر هستن مردم زندگی خودش اکندیشن و بخاری های برقی پختپزه یا گرم کردن آب گرم کنه از طریق برق نمیده چون قیمت بالاسته مصرف برق از این خاطر کم است یک دلیل دومش کیفیت برق هم دلیلش بوده که یا کیفیت درست نبوده کمبود برق بوده مردم اتکا زیادتر سر برق نمیکرده است از او خاطر هم است مطمئن باشین که برق لین وارداتی 500 کیلو ولت اگر داخل شبکه بخیر قرار بود امسال شبکه داخل شوه این مشکل حل میشه و پروژه چطور تطبیق نشده است مشکل اجتماعی شما خبر از این لین 500 کیلو ولت که تو تاب یاد میشن به خاطر مظاهراتی که شد به تغییر مسیر بامیان یا سالنگ شش ماه پروژه استاد ما تا که تصمیم گرفته شد دولت پروژه دو رفت طرف قندوز بغلان مشکلات امنیتی پیش شد از او خاطر بازم ما از هر اداره ای که کار میباشن خواهش ما استقبال میکنیم نظراتشان و کارهایشان مگر مطالعاتی که سکتور خصوصی بیاین اف پروژه شد از منسکتور خصوصی میل آزر نمیست که تا که زمانت تضمین نکنه که امنیت چه مشکل نگرن برشنا روی انبندلینگ اوتسورسینگ کار شروع کرده است شما پروژه خواهش من میست که هر راپور و گزارش میشن بین کت ادارات شریک بسازیم مشترکن هدفی باشه که رای اصلاح باشه انتقاد نباشه بین به ما بگوین کارا بکنیم چون دستا بستدی و روی عمل طرها یه ذره فرق
تشکر آخی غالب شما برمیگردیم تیموری سیب و با برخنا وزارت کم موضوعات چه تاسو یاد کردی و پدغ راپور که چول رد کرل فقط اگه کچنی موارد چه غمغگین و زین نور موارد آغه و منل اویل چه پده برخه کم کار شویده نور موضوعات رد شل دغر از خاقلی غالب همو ویل چه استاسو در راپور چه بحرکلی و کرو ویل چه خب داوی چه ده انتقادی برن چه اصلاحی برن ولری او دا راپورن لدوی سر شریک شی چه لیو لیوی داری سر هم نده شریک شوی
تشکر تلاش سید تشکر ما پیش از اینکه به اون موارد بپردازم یک موضوع نیروگاه برق ترخی رو هم میخوایم مطرح کنم که کل ملامتی سر حکومت افغانستان هم نیست سر سکتور انرژی نیروگاه برق ترخی ایالات متحده آمریکا 335 میلیون دلار در اونجا به مصرف رسانده و همین پژوهشمون میگه که روی مقدار ما میتونستیم که یک بند برق بسازیم که استفاده از اون برای ما به لحاظ اقتصادی خیلی آسان‌تر بود و نیروگاه برق ترخیل حال طوری ساخته شده که حکومت افغانستان توان و هزینه که او را بتانه 24 ساعت فعال نگه داره و از او برق تولید بکنه وجود نداره تجربه شما نشان میده که در همون زمان هم حکومت افغانستان اعتراضاتی کردن اما همکارای بین المللی ما به اونا جدیت گوش ندادن از سوی دیگه این مثال همچنان میرسانه که ما اما آمادگی های لازم هم در سکتور انرژی نداریم. سکتور انرژی افغانستان باید به لحاظ ساختار نهادیش همونطور که من گفتم این ساختار نهادی باید تا به صورت مؤثر جور نشه ما نمیتونیم یک شریک خوب برای همکارای بین المللی ما باشیم. در مسائل موردی که اشاره کردم جناب محمودی سید من اول خود میخوایم در مورد کندهار و شبرخان بگم که این پروژه ها را من فکر میکنم که واحد مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه انجام داده اما پروسه هایشانه و احتمالا تا جایی که ما اطلاع داریم وزارت انرژی و آب در او نقش رهبری کننده را در این زمینه نداشتن. در مورد این که من یک قسمت صحبت های از اونا را دقیق نگرفتم اگر شرکت انجینری آب و برق انتقال شده ما اون را استقبال میکنیم و اگر و در مورد اداره تنظیم خدمات انرژی همچنان ما دقیق نگرفتم حرفشان این قانون بسیار پیش ایجاد شده بود در سال 2015 تصویب شده ما نمیفهمیم که ای آیا تا حال
ایجاد شده یا نه، اطلاعات ما میرسانه که هنوز ایجاد نشده، ما از اداره سوالی چیزی نشنیدیم. اداره نفت و گاز، تنظیم نفت و گاز، اداره را ما میفهمین حکم رئیس جمهور رفته، میخواست ایجاد بشه، یک نفر برای مدت رئیسش هم بوده، اما با مداخله وزارت تجارت پس اداره تقریبا حالا به حالت غیر فعال قرار داره. بنابراین در مورد نقش شورای عالی اقتصادی و شورای عالی زیربنا که هم جناب خالص بو اشارات داشتن هم جناب محمودی صاحب، ما فکر میکنیم این شوراها زمان میتونه موثر باشه که برای اداراتی که برای از این شوراها مشوره میدن یا هم دیتا را برای تصمیم گیری میارن یا مطالب را برای تصمیم گیری میارن، برای از این ادارات صلاحیت کافی داده بشه، حمایت شده از اونا. آنچه که ما اخیرا دیدیم این است که ادارات در سکتور انرژی به جای از این که حمایت شدن، ساختارهای غیر نهادی به شورای عالی اقتصادی و شورای عالی زیربنا، اینا نهاد نیستن، اینا پلتفرم هستن، ساختارهای هماهنگی هستن. این ساختارهای هماهنگی باید وظایفشان بسیار اندک باشه، چون اینا کدام دفتر و دیوان و اینا ندارن، کدام